بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نفس انسان که ما حقیقتش رو نمیدونیم، نمیشناسیم، قرآن هم بیان نفرموده، حتما نیازی نبوده که بیان نفرموده، روایات هم همینطور بیان نکردن، ولی دارای اوصاف و ویژگی هایی است که برای او در وجود ما یه موقعیت بسیار خاصی رو رقم زده. اگر با آیات قرآن، با روایات، با زبان انبیا، ائمه، اولیاء الهی خوب تربیت بشه، در رساندن انسان به مقامات الهی معجزه میکنه. و اگر توجهی به نفس و تربیتش نشه، طبق آیات قرآن مجید دچار هوا میشه. میگن فلانی هوا برش داشته، یعنی از اون جایگاه خودش اومده بیرون، از منزلت خودش اومده بیرون. کلمه هوا در قرآن زیاد اومده. من یه آیش رو براتون قرائت میکنم ببینید اگر نفس دچار هوا بشه چی کار میکنه، این هوا چی کار میکنه. افرعیت من اتخذ الههو هوا، کاملا در وجود انسان خودشو جای خدا قرار میده. افرعیت من اتخذ الههو هوا، یعنی نمیذاره آدم با خدا رابطه برقرار کنه، نمیذاره آدم عبدالله بشه، خودشو در وجود انسان میذاره جای خدا، امر و نهی میکنه. و انسان دوچار هوا امر و نهی و گوش میده میشه بنده ی هوا. آیه شریفه رو یه بار دیگه دقت بفرمایید، خیلی آیه هشدار دهنده ایه که خطر در کنارت چقدر سنگی. افرایت من اتخذ الهه هواه، نشناختی کسی رو که هوای خودش رو معبود خودش انتخاب کرده؟ نشناختی؟ ارایتا یعنی برات معلوم نشد، روشن نشد. این جمله رو در ادبیات عرب میگن استفهام انکاری، داره به پیغمبر میگه نشناختی، متوجه نشدی، آگاه نشدی نسبت به کسی که هوای خودش رو معبود خودش قرار داد. یعنی کاملا شناختی، کاملا میدونی. استفهام انکاری آیا نشناختی یعنی کاملا شناختی، نشناختن و انکار میکنه جمله، یعنی چرا خوب میدونی، افرادش هم میشناسی. این مال خطر که من یه وقتی این روایت رو در شرح گلشن راز لاهیجی دیدم در چاپ قدیمش، روایت عجیبی بود. روایت از خود پروردگار که می‌فرماید در کشور من در عالم هستی در مملکت وجود اون چرا که آفریدم جز هوای نفس با من جبهه جنگ به خودش نگرفت. چون همه گناهان برمیگرده به هوا، همه شیطنت ها برمیگرده به هوا، همه مکتبای انحرافی برمیگرده به هوا، همه جاده های ظلمانی برمیگرده به هوا، همه شیطان‌های جنی و انسی هم وجودشون ساختشون برمیگرده به هوا. لا یناز اونی فی ملک، در فرمان روایی من هیچی با من جنگ نکرد الا الهوا، مقابل من وایستاده سینه سپر کرده. از زمان قابیل تا الان تمام جنایات، گناهان کبیره، صغیره، کشتارها، غارتها همه محصول هوای نفسه. خوب هوا یعنی چی؟ هوا در عربی این هوای کره زمین نیست، این رو عرب میگه جو، نمیگه هوا. ما هوا در لغت عربی بنا به توضیح متخصصین و مخصوصا متخصصین از حکمای اسلامی، یعنی مجموعه خواسته های نامشروع و بی‌محاسبه. اینا همه زیر چتر هوا جمعه امر و نهی هم میکنه و شدیدم از آدم میخواد. وقتی آدم خواستنش رو عمل کنه یه روزی دو روزی آروم، دوباره این اژدهای خطرناک سر در میاره. برو خواسته ها رو اگه بخوایم بشماریم جلسه رو تاریک میکنه، واقعا تاریک میکنه. تمام گناهان کبیره دائر مدار اون خواستن هوای نفس. زنا میخوام، ربا میخوام، حالات ملکوتی وجود آدم که این چیزا رو نمیخواد، فطرت این چیزا رو نمیخواد، عقل این چیزا رو نمیخواد. دزدی میخوام، قصد میخوام، اختلاس میخوام، دروغ میخوام، تهمت میخوام، حسادت میخوام، غرور میخوام، کبر میخوام، حرص میخوام، بخل میخوام. اینا وقتی که پخش تو اعضا و جوارح بشه، یعنی این خواسته ها انسان رو بدون تردید و خیلی راحت وادار به هر گناهی که میخواد خواهد کرد. یه گولزنی های عجیبی هم داره این هوا، گولزنی های عجیب. مثلا میگه که برادر و یوسف رو بکشین بعدن توبه میکن. بعد یکون قومن صالحین، اونو نابودش کنین بعد آدم های خوبی میشین. حالا که جوونی سر حالی میخواند که دعوت هم دارن میکنن برای زنا، خب مجانی هم که دارن دعوتت میکنن، خرجی هم که نداره. یه دختر بیدین، یه پسر بیدین، خب برو. حالا آخوندام گفتن گناه توبه داره، خب برو انجام بده بعدا توبه میکنی. این گولزنی ها هم داره، هیچم خبر به آدم نمیده که خب اگه رفتی زنا و سر عمل زنا مردی کی میخوای توبه کنی. من یه وقت تو روزنامه قبل از انقلاب عکس یکی دو سه تا رو دیدم، که اینا رو جاهای خوب دیده بودم، واقعا جاهای خوب. اینا با رفیقاشون رفته بودن شمال و تورای شمال، بیش از اندازه عرق خورده بودن و سنکوب کرده بودن و مرده بودن، یعنی در حالی که شکم پر مشروب حرام بود مرده بودن. حالا شما فکر بکنید طبق آیات و روایات اینا رو آوردن تهرون و به اجزر و قسل دادن، کفن کردن، ختمم براشون گرفتن، بدن با شکم پر از مشروب مون تو قبر، روح وارد برزخ. حالا فرشتگان سوال کننده اومدن به این روحی که نجسه به مشروب حرامه میگن من رب بود. زبون جواب داره، واقعا زبون جواب داره. این هنو مسته، هنو نمیدونه مرده، در مستی مرده. بقیه سوالات رو هم نمیتونه جواب بده، نمیتونه. من اگه این روایت و فیض کاشانی محبوبم در 500 سال پیش در کتاب وافی و شافی، دو کتاب بسیار مهم شیعه است، نقل نکرده بود، خود به نظرم ضعیف بود، میگفتم برای مردم نگن. از یه روایت بتون آرمتر، قویتر، محکمتر پیدا کنم در مردم بگم. دیدم وجود مبارک فیض نوشتن که پیغمبر بعد از مبعوث شدن به رسالت به جبرئیل فرمود اون زمانی که هنوز به من اعلام نشده بود پیغمبری تو آشکار کن. من پیغمبر کی پیغمبر شده بود که میگه هنوز اعلام نشده بود آشکار کن؟ خودش میگه من چه زمانی پیغمبر شدم؟ کنتو نبیین، کانه فعل ماضیه، کنتو یعنی بودم، نبیین من پیغمبر خاتم با همه این علما بودم و آدم و بین الماء و تین. هنوز حضرت آدم خاک و گل رو زمین بود، اصلا خلق نشد. من اون وقت پیغمبر بودم. اینم قابل اثباته. انقدر روایت داریم در خلقت ارواح اهل بیت که هیچ جای شک باقی نمیذاره. به روایت نصف خط، کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، اینشم محبوب ما، معشوق ما، تاج سر ما، دنیا و آخرت ما. امیر المؤمنین می فرمد کنتو ولیین و آدم و بین الماء و تین، من ولی الله بودم اون وقتی که آدم خاک و گل بود. اینه که جلال الدین و امیر المؤمنین میگه راز بکشا ای علی مرتضی، اقلا خودت بر ما بگو که کی هستی، چی هستی، از کی بودی. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. همه اونایی که قبل از تو بودن و جای تو نشستن سوء القضا بودن. من اون مأمور نبودم نبوتم آشکار کنم، سری بودم پیش پروردگار. تا 40 سالگی هم سری بودم پیش پروردگار. بعد به من گفت این سر وجودتو آشکار کن. یه مدتی جبرئیل چوپانی میکردم، گوسفند می بردم صحرا، موز می گرفتم. فدات بشم، چقدر تواضع. تو قبل از آدم پیغمبر بودی و زمانی که وارد جسمت شدی برای اداره زندگیت می رفتی گوسفند چرونی. چقدر خاکساری، چقدر تواضع. ما اندازه یه ارزن شخصیت تو و علم تو و حال تو رو نداریم. زمین از شکل را رفتن ما و از افاده ما احساس سنگینی میکنه. بعد 60 سال 50 سال نفهمیدم کیم. این خیلی جهل خطرناک. نفهمیدم. فعلا با یه حال خلوص به پروردگار بگم که اللهم ما بنا من نعمتن فمن، که هر چی دارم مال تو. من اصلا مالک هیچی نیست، هیچ. ای من دانشمندم، من استادم، من چیکارم؟ من تخت دارم، بخت دارم، صندلی دارم. یه تلنگر تو زمین خوردن به موی رگ مغزی بخوره، کل علمت میشه جهل. ار رو تختت هم بلند میکنن میگن ما رئیس جمهور و شاه لمس بی دست و پا و بی زبون نمیخوان. به اندازینش تو بزرگ سالان یکی دیگر رو بذاریم سر جاش تا ببینیم کار اون آخرش چی میشه. چی هستیم؟ چی هستیم؟ من خیلی این شعر رو یاد میکنم، البته 30-40 خط حفظم. من یه تیکشو هی به خودم میخونم. کیستم؟ کیستم؟ جوابشم خودم میدم. کیستم؟ کیستم؟ ننگ عالم. بفهمم خودم، درک بکنم خودم. خیلی مهمه خودم رو بفهمم. خیلی مهمه من عرف نفسه فقط عرف ربه. بشناس تا خدا رو بشناس. خودت بشی مقدمه شناخت خدا. خودت میگه لازم نیست درخت ها رو نگاه کنی بگی این درخت ها دلیل بر وجود خداست، این آسمان ها دلیل بر وجود خداست، این زمین، آفتاب، ماه، ستارگان، کهکشان ها. نه، اعرف نفسک تعرف ربک. نفس تو بشناس، خدا رو میشناس. نفس تو بشناس که هیچی نیستی، یکی دیگه مالکته، یکی دیگه همه کارته، خودت کاری نیستی. چی کاری؟ بگو. این من باید از یادمون بره تا قیامت. یه چیزی فقط باید یادمون بمونه، لا اله الا الله. یک فرمود جبرئیل اون وقتی که گوسفند میچروندم، گاهی میدیدم این گوسفند رو که آروم آرومن تو بیابون، حالا یا وایستادن یا خوابیدن یا دارن علف میخورن آهسته آهسته، یه مرتبه همشون یکه میخورن. چی بوده داستان؟ گاه یه مخالف و یه بیدین و یه کافر و یه آلوده به معصیت های کبیره رو عمرانه وارد برزخ می کردن، اون روحشو اولین تازیانهی که به روح او می زدن تمام حیوانات روی زمین وحشت می کردن از صداش. روایت درسته، شما تو کتابا بخونید قبل از اینکه زلزله بیاد توی منطقه حیوانا میفهمن، رضا تو تویله ها در میرن، هنوز نیومده زلزله، از تو آغولا در میرن. بله اونا صداشناسن، هم صدای زمین رو در زلزله میشناسن، هم صدای برزخ و بدبخت و اهل گناه که نیستن گوششون پنبه توش باشه نشنون. اگر به خودمون نرسیم، به نفسمون، به باطنمون نرسیم و با این گونه مجالس، حالا هر جای ایران که هست، با آیاتی که میشنویم، با روایاتی که میشنویم، با حقایقی که میشنویم تربیت نکنیم باطن رو، نفس دوچار هوا میشه و این هوا برادرانم خواهرانم عجب خطر بدیه. این هوا عقل رو، فطرت رو، قلب رو به اسارت میگی. یه جمله شیخ باهایی داره، نمیدونم مال خودشه، از جایی نقل کرده تو این کتاب ادبی صمدیشه، انارت العقل مکسوفون به تو الهوا. وقتی که انسان مطیع هوای نفس شد، عقل میشه مثل خورشید گرفته، دیگه نور نداره، دیگه راهنمایی نمیکنه، دیگه نشون نمیده. که شما هم شنیدید تو خانواده ها، تو جامعه، یکی که خیلی عوضی حرکت میکنه میگن بیعقله. عقلی که داره، عقل اسیر هواست، فطرت اسیر هواست. داستان عجیبی رو هم براتون نقل بکنم. ابراهیم ادهم پادشاه منطقه بلخ بود که اون زمان جزء فلات ایران بود. یه شب تو اتاق خصوصی سلطنتی رو تخت خوابش خوابیده بود، دیدش که از سقف صدای پا میاد و یه نفرم نی انگار چند نفرم رو سقف دارن شدید پا میکنن. هوا می خود سرد بود، بلند شدن رو تخت، اومد تا این در پنجره رو وا کرد، گفت کی هستین؟ گفتن شطورمونو گم کردیم، دنبالی شطورمون. گفت شما شعور داریم؟ شطور اومده رو پشتبون کاخ، من شطور از بیرون راه داره و بعد من میتونه از دیوار خودشو بکشه بالا، بیاد رو پشتبون کاخ که شما دنبالی شطور میگردین تو این نیمه شب، اونم رو پشتبون بیعقلا. گفتن اتفاقا بیعقل تر از ما تویی که روی تخت سلطنت دنبال سعادت دنیا و آخرت میگرد. کسی گیر نمیاد که دو سه نفر در صندلی حکومت کل خیر دنیا و آخرت رو به دست آوردن. از گذشتگان سلیمان بود، از امت اسلام هم امیرالمومنین. بقیه به خودشون شعر خوندن. علی بود که هوا نداشت و حکومت ذره ای در او اثر منفی نذاشت و سلیمان. تو روایات داره سلطنت سلیمان بی نظیر بود و بعد خودش هم نصیب هیچ کی نشده تا حالا. اما یه چند ساعتی حکومت میکرد و کارا رو بررسی میکرد، به دو سه ساعتم میومد تو خونه خودش زنبیل بافی میکرد، بعد خودش میآورد بیرون میفروخت که خرج خونش رو اداره کنه. سلیمانو میگم ها، یعنی کسی که مملکت و ملکش بی نظیر بود و برای نمازم نیم ساعت زودتر میزد بیرون، میرفت تو محله های پایین فلسطین، مسجدام که برق نداشت، یه چراغ موشی دستشو فرو میکردن تو دیوار، یه خود سوسو میزد، خیلی چهره هم دیگر رو نمیدیدن. میومد میشست کنار اونی که لباسش همه کهنه تر بود، بعد این میدید عجب آدم با حالیه، خوش با حال حال دارا. بهش میگو آقا محبت میفرمین خودتون رو معرفی کنین، ما دست رفاقت به شما بدیم. تا زنده بود نگفت من سلیمانم. هر مسجد خرابه ای رفت بغل دستیش که خودتو معرفی کن. اینو من در کتاب استادم مرحوم آشغلی اکبر برهان دیدم. چند سال از زندگیمو با ایشون گذروندم، ایشونم مدت به درد خوری از زندگیشو پیش مرحوم سید علی قاضی در نجف گذرونده بود. آقا کی هست؟ اسم شریفتون. خیلی آروم میگفت انا مسکین من المساکین، منم یه زمینگیر مثل بقیه زمینگیر، منم یه افتاده مثل بقیه، منم یه درمونده مثل بقیه درمونده. خب عقل رو که به اسارت بگیره، فطرت رو که به اسارت بگیره، قلب رو که به اسارت بگیره، جاده تمام گناهان به روی آدم باز میشه و گناه کردنم آسون میشه، سنگین نیست، سخت نیست. سخت. گفتم که مرد رو تخت سلطنت دنبال خدا میگردی، چه اشتباهی؟ دنبال خیر دنیا و آخرت میگردی، چه اشتباهی؟ اونا از پشتبون پریدن و رفتن. ابراهیم هم صبح زود از کاخ زد بیرون، با یه لباس کهنه اومد ترابلس شام، از بلخ اومد اونجا، رفت سلمونی. یه کسی نشسته بود اصلاح میکرد، به سلمونی گفت باغبون کارگر خوب سراغ نداری؟ گفت نه. ابراهیم گفت من کارگرم، باغبونم. گفت چرا میگیری؟ گفت هرچی که خودت به من بگی. گفت بیبری. سه ماه زمستون باغ گذشت و باغ و آب میداد و یخاب میداد و کارهای باغ رو میکرد. تابستون رسید و تمام درخت ها میوه کرده بود. باغبان مهمون داشت. گفت ابراهیم، نمیدونستیم پادشاه بلخ. گفت ابراهیم کاسه انار شیرین وردی بیار. انار رو آورد و همه انار رو ترش. گفت تو انار شیرین به این درخت ها نمیشناسی؟ گفت نه. گفت این شیشمایی چکار میکن؟ گفت تو به من گفتی باغبونی کن، به من نگفتی باغ خوری کن. که من اصلا یه دونه این میوه رو نخوردم، نمیدونم چی. این نفس تربیت شده است. ایشون میگه، میگه که رفتم به طرف حج از ترابلس. تو بیابون من پیاده بودم، پیاده داشتم میرفتم مکه. حضرت مجتبی و ابی عبدالله دوتایی با هم 25 سفر از در خونشون مدینه پا برهنه اومدن مکه و وارد مسجد الحرام شدن پا برهنه، اونم رو اون خاکا و رملا. عاشق خدا درد نمیدونه چیه، مسافت نمیدونه چیه. عاشق خداست به ذهنش نمیخوره که ربا چیه، زنا چیه، دروغ چیه، تهمت. اصلا به ذهنش نمیخوره. عاشق خدا از خدا پره، خلایی نداره با گناه پر بکنه. من خلع دارم، فکر میکنم گناه خلای منو پر میکنه، منو قانع میکنه. قانه هم نمی کن. یه عرب شطور سوار و خان مسلک نمی شناخ این پیاده رو که ابراهیمه. او کجا میری؟ ابراهیم گفت بیت الله. گفت باروبونت؟ او باروبونه این نداره. شب تاریک و کجا دانن حال ما سبکباران ساحلها. و من باروبانه ندارم. اینا با یه نون خشک می ساختن و تا برسن به نون دوم اگه تو را نون گیر نمی آوردن با همون علف شیرین خودشون رو سیر می کردن. اینقدر خوش بودن، خوش خوش بودن. ما میتونیم با قناعت خوش باشیم، خوش. تو خب پیاده داری میری مکه، باروبونم که نداری، چرا سوار یه مرکب نمیشی؟ گفت والله من چند تا مرکب دارم، الان سوارشونم و دارم میرونم. گفت مرکبت کن. گفت اگه حادثهی به هم برسه، سختی به هم برسه، سوار بر مرکب صبر میشم. اگه یه نون خشک و یه علف شیرینی گیرم بیاد، سوار بر مرکب شکر میشم. اگه احکام الهی متوجهم بشه، سوار بر مرکب رضا میشم، راضیتن به قضائک. و اگه هوای نفسم بخواد چهره نشون بده، میخوام دراره. من همه منظورم از این داستانم یک کلمه است، اگر هوای نفسم بخواد سر دراره، فریاد بزنه اینو میخوام، میدونم هم تمام خواستهاش نامشروعه، تا سر دراره و یه صدا کنه میشینم عمرمو اندازه گیری میکنم، میگم پیغمبر فرموده اکثر امت من بین 70 و 60 مردنی هم، به اجزرام نشون میده، قبرسون های شهرام نشون میده. گم میبینم 2/3 عمرم رفته، بیشتر دست رفاقت دادن به هوای نفس صرف نمی کنه. بهش میگم برو گم شو، خفه شو. نهی بهش میزنم، دیگه کاری به هم نداره، راحتم. تا برسیم به دنبالی بحث، خیلی خدای خوبی است، هر چی بدن ما از نعمت نیاز داشته در اختیار ما گذاشتی، هر چی هم تربیت ما نیاز داشته اونم در اختیار ما گذاشتی، دو تا سفرت کامله. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه. خدایا ما جلوی به سرعت رفتن مارمزون رو که نمیتونیم بگیریم. امشب اولین شب دهه دوم، 4 رو دیگه هم میشه شب 20 و 21، 5 رو دیگه هم میشه شب دفرس، یه کاری برو مده. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بست، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرا باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرا یا ارحم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرا یا اکرم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرا یا غفار از ذنوب باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرا یا قیاس نسألك وندعوك Oh, اللهم زدنا حلاوة مغفرتك اللهم زدنا حلاوة وصالك اللهم زدنا حلاوة إحسانك اللهم زدنا حلاوة عفوك اللهم زدنا حلاوة صفحك اللهم زدنا حلاوة محبتك دلی دارم گرفتار محبت از او گرمست بازار محبت لباسی دوختم بر قامت دل ز پود محنت و تار محبت اللهم عجل وليك الفرج اللهم اشف كل مريض خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیر المؤمنین برسد لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسین قرار بده به عزت و جلال به انبیاء به کتاب و ائمه طاهری به اون لحظه ای که بعد 56 سال برگشت سوال کرد انت اخی و ابن والدی و ابن امی Thank you.
که زینب کبرا در کمال ایمان و خلوص بود قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بود. Thank you.